بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكمل السفراء أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. از جمله مباحثی که در مباحث امر مطرح شده عبارت است از اینکه آیا امر تعلق میگیرد به شریعه یا به فرد. لو قال المولا اقم الصلاة، آیا این امر تعلق میگیرد به شریعت صلات یا اینکه کأنه یقول اعتد فرد من الصلاة؟ تردید در این جهت، اقم الصلاة اوجد الطبیعه او اوجد فرد ما من الطبیعه، کدام یک متعلق صیغه امر؟ در اینجا سؤالی تقریبا یا ابهامی مطرح شده، و اون اینکه این چه گونه سؤالی است، به چه معنا تعلق امر به طبیعت یعنی چه و تعلق امر به فرد چه معنا میدهد. هر دو جهت مورد سؤال و اشکال شده و نسبت میدهد که این اشکال صاحب فصول این اشکال را مطرح کرده. ما هم گشتیم در عبارات ایشون، تقریبا بعضی از عباراتش به همین اشکال تقریبا اشاره میده. با اون این که تعلق امر به طبیعت لا معنا له، لأن الطبیعه من حیثه مهمله، لیست الوجود ولا العدم مأخوذة فی مفهوم الطبیعه. طبیعت من حیثه قطع نظر از وجود و قطع نظر از عدم، لا معنى ان المولى يقول ائت بالطبيعه. شكونين طبيعتي كه در اون وجود لحاظ شده و نه عدم در اون لحاظ شده چه معنا دارد که امر به اون تعلق بگیرد؟ لا معنى لتعلق الامر بالطبيعه المهمله اي الطبيعه التي لم تغير بالوجود ولم تغير بالعدم ويقال أنها طبيعة مهملة لا معنى لتعلق الأمر به. إن أزين جهة. وأما جهة إنك تعلق بفرد، فرد معناه وجود خارجي، كيف يمكن تعلق الأمر بالفرد الخارجي؟ وجود خارجی مرحله انتصال است اولا، نه مرحله طلب. لا معنا ان المولا یطلب الموجود خارجی، مضافا به اینکه طلب للحاصل، یعنی یطلب حاصل را و میگوید به مخاطب حصل الحاصل. پس بنابراین دو طرف مطلب مورد سؤال هست، هم تعلق امر به طبیعت اون سؤال اولی و هم تعلق امر به فرد سؤال دومی. سؤال اولی لا معنا لتعلق الامر به طبیعت المهمله، و سؤال دوم یا اشکال دوم لا معنا لتعلق الامر بالفرد الموجود الخارجی لأنه قرم للحاصل. جواب ذلك، جواب این مثل این است که ما صيغه امر را ببینیم مفادش چیه و صيغه امر فرقش با طلب چیست. این دو در پاسخ این مطلب کاملا مؤثره. الامر طلب لایجاد الطبیعه و النهی طلب لترک الطبیعه. صيغه امر مرکب من الهیئه و الماده. هیئت صيغه امر دلالت میکند بر طلب ایجاد، یعنی لیس مفهوم الصيغه الطلب مطلقا بل طلب الایجاد، ولذا تفسیر میشود امر به طلب الفعل در مقابل نهی که یقال انه طلب الترک. پس بنابراین صيغه امر یشرب فیه الایجاد، یعنی طلب الایجاد. این صيغه امر. ما هو المطلوب؟ ماده. صله، صله مرکب است از هیئت و هو صيغه الامر و جزء دیگرش ماده است. هیئت میگوید اطلب منك ایجاد الماده. ایجاد ماده را صيغه امر طلب میکند و به عبارت اخرى الامر مدلول الصيغه و الماده مدلول المأمور به. یأمر بماذا یأمر؟ یأمر بالماده. ماذا یقول؟ یقول اوجد الماده. چه محسوس داره؟ پس بنابراین طبیعت مهمل نیست تا بگویی الطبیعت المهمله لیست الاهیه، بلکه مرکبون بالوجود، یعنی اوجد الطبیعه. بنابراین پس از این جهت که متعلق امر عبارت باشد، بله اگر متعلق طلب باشه در اینجا طلب ماهیت المهمله لا معنی له، باید در اونجا به قرینه مقام اشراب کنی وجود را، کما اینکه در عبارت کفایه تقریبا در مقام جواب این سنخی جواب میده، نه این جوابی که ما گفتیم. میگه طلب لابد و ان یقدر فیها الایجاد، یعنی طلب الایجاد، طلب ایجاد مأمور به. و اما رسالت فرق اون هم اشکالی نداره. طلب الوجود لا به معنا الوجود الخارجی، بلکه نسبته الى الفاعل، ای اطلب منک ایجاد الفرد، لا اطلب منک الفرد الموجود. وجود و ایجاد ولو در واقع یک معناست، فرقشون اعتباریه، ولیکن آمر اون نسبت را نمیخواد، یعنی وجود خارجی را، بلکه آمر یطلب ایجاد. فایما نعن به این که بگوید اوجد الفرد، بنابر این که متعلق امر عبارت باشد از ایجاد. ولذا در کفایه همین اشکال و متعرض است و جواب می دهند. قال فی الکفایه دفع و وهم، وهمی که در اینجا هست. یا اخو ان کون وجود الطبیعه او الفرد متعلق للطلب. ما چی گفتیم؟ گفتیم طبیعت متعلق للامر. چرا طلب میگی مولانا؟ بگو امر. امر در او اشرار شده طلب الوجود. خودش رو زحمت میدازه میگه طلب یتعلق به وجود، نه بگو الامر یتعلق به طبیعت. حالا لا يخفى أن يكون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب، إنما يكون معلوم كنه، بمعنى أن الطالب يريد صدور الوجود من العرض وجعله بسيطا الذي هو كان مفاد كونه تامه. يعني اوجد مفاد كونه تامه، نمیگوید اوجد هذا هكذا، اوجد الصلاة قائما، نه اوجد الصلاة وافاضته، لا انه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج که یلزم طلب الحاصل کما توهم. این چنین نیست که طلب حاصل باشه. خب این کل کلام در این جهت که عنوان مطلب عنوان معقولی باشه از اون شبهه‌ای که صاحب فصول کرده و اون این که معنا نداره طلب طبیعت مقبله یا طبیعت بله طلب فرد خارجی بیرون بیاد به همون بیانه که عرشون یا بیانه که صاحب کفای فرد. پس برگردیم به اصل مطلب. اصل مطلب این است که خب حالا این عنوان مبحث را ما توجیه کردیم این کتبیت اصل مطلب چه خواهد بود و اون این که هم یتعلق الامر به طبیعه او بالفعل. در اینجا استدعا میکنم از برادران که دقتی بکنن در پاسخ این. در این باره سه مسلک مطرح شد در باره تعیین موضوع الله در صیغه امر که آیا طلب طبیعت است یا طلب فرد. سه مسلک مطرح شد. مسلک اول مسلک صاحب الکفایه است که بر یک اصل فلسفی مبتنیه و هو اصالت الوجود و اصالت الماهیه، مبتنی کرده پاسخ این مطلب را بر اصالت الوجود و اصالت الماهیه. این یک مطلب فلسفی است و نتیجه میگیرد که متعلق طلب طبیعت بالوجدان. مسلک دوم عبارت است از اینکه مطلب را برمیگردونند باز به یک مطلب فلسفی دیگر و اون اینکه آیا طبیعت در خارج همین که محل بحثه هم یکون موجودن او ان الموجود الخارجی فرد الطبیعه. این هم باز یک مسلک فلسفی است که آیا طبیعت موجود در خارج که دیدیم امر تعلق میگیره به طبیعت، و اگر امر طبیعت موجود نیست در خارج خب نمیشه امر تعلق میگیره به معدوم، بیا سراغ فرد، امر تعلق میگیره به فرد. این هم باز یک مسلک فلسفی است که حل کنیم قصه را به این ترتیب. در اینجا این نقطه را توجه کنیم به اینکه اگر طبیعت را قائل شدید که موجود است در خارج که خب ثابت خواهد شد که موجود امر تعلق میگیره به طبیعت، اون وره مثلا چه خواهد بود؟ اگر طبیعت را نتوانستیم اثبات کنیم در خارج هست پس طبیعت بل امر باید تعلق میگیره به فرد. چه جور فردی؟ اینجا دو قول هست که مسلک دوم و سوم اینجا جدا میشه. سید الله رشاد میگه اگر اون نشد یعنی اثبات نشد طبیعت میگیم فرد ما مفهوم انتزاعی و کلی انتزاعی. یعنی المولا یقول اقم الصلاة، اگر قبول کردید به طبیعت هم تعلق میگیره فبها، اگر نه که ان المولا یقول ائت به فرد من الصلاة، کلی انتزاعی، باز کلی، ولیکن کلی انتزاعی به همین معنا مفهوم احد الافراد، نظیر واجد تخییری که نتیجهش تخییر بین افراد، تخییر شرعی خواهد شد، نه تخییر عقلی. چون اگر مولا گفت یکی از افراد را بیار، تخییر تخییر شرعی. این مسلک دوم. مسلک سوم همین مبنا هست، دوران امر بین وجود طبیعت در خارج، ولیکن در صورتی که قائل نشدیم که طبیعت در خارج موجود هست، باید قائل بشیم به این که متعلق امر مرکب است از تمام خصوصیات فردی. یعنی مولا امر را میبرد روی افراد ال مقارنه به خصوصیات عوارضی و مجموع خصوصیات تحت امر. اگرچه الان تصور این کلمات شاید یه مقدار مشکل باشه، ولیکن در تفصیل مسائل تمام اینها رو شرح خواهیم داد. فعلا فهرست دارم میگم. المسلک الاول فهرست تا برسیم سر توضیحات، دونه دونه اینا رو بیان میکنیم. المسلک الاول صاحب الکفایه یبتنی علی اصالت الوجود و اصالت الماهیه. المسلک الثانی یبتنی علی النزاع المعروف، در این که آیا طبیعت در خارج موجود هست یا نیست، و اگر نیست فرد و ما. مسلک سوم که محقق نائنی است، ایشون می‌فرماید که علی تقدیر این که قبول نشد طبیعت در خارج باشه، فرد با تمام خصوصیات تحت امر میاد و علیه یترتب ثمرتون مهمه مسئله اجتماع امر الله، که بر مذاق خود این ثمره را ترتیب میده، ثمره اجتماع امر نه، با این نکته ای که خصوصیات تمام فردی، خصوصیات فردی تحت امر بیاد. برگردیم به تفصیل. اما المسلک الاول که اصالت الوجود و اصالت الماهیت، اصلا این دو اصل یعنی چی؟ از کجا این آمد؟ برای چی حرف میزنم؟ قالوا في الفلسفة بإنك كل موجودين مركبون من الوجود والماهية. هر موجود خارجي مركب از دو چیز، وجود بعد ماهية. ماهية پرتقال غير ماهية سیب، ماهية سیب غير انار، ماهية انار غير انگور، ماهية انسان غير حمار، ماهیت حمار غیر از فاصله است و الاخر. ماهیات مختلفه الا ماشاءالله، هزاران هزار ماهیات داریم، همه اینا هستن، همه هم هستن. این خب در واسه چیه؟ میگه این ماهیات اثر دارن، ماهیت موجوده. ماهیت اگر موجود نیست که خورده چیه؟ هم وجود مطلق هم نداریم در خارج الا ذات اقدس الهی، اون وجود مطلقه. و اما از اون بگذاریم، تمام وجودات قرین و ماهیات الا اون وجود مقدسی به او فعلا معلوم است. اون وجود مطلق است، لیسه فیه ای ماهیت ولا غیر. تمام وجودات همه با ماهیات، بلکه مقصدی که هست همه اصل داره، هر وجودی اصلی داره. آتش اصل چی؟ اصل روشن دار نیست. آتشی که روشن کرده ای، خب یه حدودی رو روشن میکنه، خب اصلش. بعد میسوزانه تخته ای را، کاغذی را بندازه تو این آتش میسوزانه. سوال بر اینه که وجود میسوزانه یا ماهیت؟ وجود میسوزانه یا ماهیت میسوزانه؟ این تعبیر میکنن به اصالت. اصالت یعنی منشأ اثر، یعنی حقیقت، یعنی اون چرا که هست و خود نمایی میکنه اصالت الوجوده، یعنی وجود آتش میسوزانند و وجود آب تبرید میکنه. اون دیگری میگه نه، حقیقت آتش رو حقوق وجود آتش، وجود منهای ماهیت اثر نداره، این سوزوندن مال آتشه. اون آب که خاموش میکنه و رفعتش میکنه خاصیت مال آب. صاحب دفاعی میگه من کار به این حرفا ندارم، نمیگم اصل ماهیه اول اصالت الوجود یا اصالت الماهیته، بلکه علی کل تقدیر اگر اصالت الوجود باشه وجود مطلق، اگر اصل وجود باشه الامر یتعلق بالوجود. چه وجودی مولانا میگه؟ وجود مطلق. به چه معنا؟ رفض القیود، هیچ قیدی از خارج در مفهوم طلب وارد نمیشه مگر اینکه خود مولا قیدی بزنن. اقم الصلاة لدلوک الشمس، اقم الصلاة الى القبلة، اقم الصلاة مع الوضوء، اونا به حرفی نداره. اگر از طرف مولا قیدی آمد اهلا و سهلا، و اما اگر از طرف مولا قیدی مطرح نشد متعلق ام وجود و طبیعت اصالت الوجود، یعنی الاثر للوجود، ای وجودن فرید ایها المولا، میگه لیس اندی فرقون. چرا؟ برای اینکه میگه فلسفهش اینه که غرض مترتب بر اصل وجوده نه بر خصوصیات. یعنی چی مولانا؟ میگه اگر شما آب میخوایید، میگه آب بیار، این آب باید در یه لیوانی باشه، دست شخصی باشه اینه به تو بده، اندازه خاصی باید داشته باشه. این آب را از کدوم فرض کنه چیر آب گرفتن، از کجا آوردن؟ میگه مولا آب میخواد. چیکار داره به این آب؟ خصوصیاتش هر چی میخواد باشه، تو لیوان باشه، تو کاسه باشه، تو کوزه باشه، باشه. این آقا بده، اون آقا بده، باشه. حالا بده، ده دقیقه بعد بده، باشه. ساعات، خصوصیات، عوارض وجود الا باشه. نه، عرض ما داریم و یک مقوله. تمام این اعراض رو میشود با هر موجودی حساب کرد. میگه کاری ما به اونا نداریم. اونی که مولا را سیر میکنه آقه. بنابراین چون غرض مترتب است بر وجود طبیعت این ما تحقق و به ای کیفیت و مع ای آردن امر میره روح. بیان سر ماهیت، میگه ماهیت یعنی چی؟ یعنی طبیعت. اون طبیعت هم با شلو بله این تقریبا بنده، یعنی طبیعت رو ما میخوام. حالا این طبیعت چگونه باشه؟ با چه کیفیتی باشه؟ باز برش فرقی نمی کنه. من طبیعت آب رو میخوام که رفع آتش بکنه. حالا چگونه؟ به چه کیفیت؟ بازم نیست. ولذا میگوید وجدان حکومت میکند برای اینکه کلی متعلق صیغه امره و متعلق طلبه. در عبارتش این چنینه: فقد عرف ان الطبیعه بما هی هی لیست الا هی لا یعقل ان یتعلق بها طلبون لتوج. میگه وجود را حیات قرار ندید و تعلق طلب، تعلق بگیره به طبیعت، لأن توجد نه، بگوید طلب الوجود، الوجود لیست غایتا للطلب بلکه الوجود مرکوب للطلب، الطلب يتوجه الى الوجود لا انه يكون غايه لتوجد او تترك در نه. میگه طلب میاد روی ترک نه، بلکه ترک را غایت قرار دادن درست نیست. و انه لابد فی تعلق الطلب من لحاظ الوجود و العدم معها، با طلب لحاظ کن وجود و عدم را. اطلب الوجود در امر، اطلب العدم در نهی. فیلاحظ وجودها، وجود ماهیت را. فیطلبه و یبعث الیه که یکون و یصدر منه، یصدر از فاعل این ماهیت. هذا بناء على اصالة الوجود، یصدر منه الوجود، بناء على اصالة الوجود. فمیاد و اما بناء على اصالة الماهیه. فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعه بماهیه. خب اصالة الماهیه یعنی طلب بره به طبیعت. میگه نه، طبیعت را طلب بره به این معنا که این طبیعت را اجعله فی الاعیان ثابته. بخواد این طبیعت وقتی که متعلق امر میشه و ما اصالة الماهیتی هستیم چه معنایی بده که اگر طلب بشه؟ معناش میهست به این که این را یک کاری بکن که بشه ازش وجود انتزاع بشه. یعنی اینه ببر جز و اعیان ثابته و انتزع منه الوجود. بناً على اصالة الماهیه وجود در قبال ماهیت امر انتزاعی است، به خلاف عکس که اگر اصالة الوجودی شدی ماهیت امر انتزاعیه. هو الطبیعه ماهیه ایوان بند ماهیه به نفسها فن خارج فیطلبها کذالک لکه یجعلها، یعنی شما به نفسها فی الخارجیه. دیگه ماهیت خودش باید در خارج بره، چون وجود اصل نیست، ماهیت اصله. ماهیت اصله یعنی اساس اینه. خب اینه چهارش میکرد؟ میگه اینا ببر جزء عیان ثابتات قرار بده، یعنی یک کاری بکن که از این وجود انتزاع بشود. حالا چیکارش باید کرد؟ یعنی ایجادش کن. والاعیان ثابتات لا به وجودها کما کان الامر بالعکس على اصالة الوجود. تا میرسد که وفی مراجعة الوجدان للانسان غنا بکفایه عن اقامة البرهان على ذلك که کلی طبیعین حیث یرا اذا راجع. تو اگر مراجعه کنی به وجدانت انه لا غرض له فی مطلوباته الا نفس الطبایه آ ولا نظر له الا الیها من دون نظر الى خصوصیتها الخارجیه، این آب در لیوان است یا در کاسه، و عوارضها العینیه، چه ساعتی، چه دقیقی، و چه نحوی، و چه کیفیتی، و ان نفس وجودها السعی کلی بما هو وجودها تمام المطلوب. وجود سعی تمام مطلوبه، عوارض خارج از مطلوبه. مطلوبتان عبارت از خود وجود. و این کان ذاک الوجود که تو طلب کردی لا یکاد ینفک الخارج عن الخصوصیه. وجود آب از خصوصیات جدا نیست، قابل نیست جدا بشه، هیچ موجودی از عوارض تسعه. ولیکن مولا چی میخواد؟ مولا وجود را میخواد. فتحصل من جمیع ما و کرنا از مسلک اول که صاحب کفایه مبتنی می کند بر اصالة الوجود و اصالة الماهیه، این که متعلق طبیعی کلیست، یعنی متعلق کلیست به سعیست، اما از این که وجود باشه یا ماهیه. وصلى الله على محمد وعلى آله.